أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة امروز راجع به معده و بیماری های معده. در طب اسلامی و تئوری اسلامی اساس کل بیماری ها معده است، حتی بیماری های میکروبی، چون راه ورودش به بدن معده است. به دلیل اینکه پیامبر می‌فرمایند المعده تو بیت الداء، معده خانه بیماری است، لانه بیماری است. المعده تو بیت الداء. خداوند تبارک و تعالی هم در قرآن در راستای معرفی طب می‌فرمایند کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. اساس بیماری اینه، مربوط به دستگاه گوارش است، معده است. خوردن و نوشیدن مربوط به معده و دستگاه گوارش. پس اگر اسراف کنیم، اولین آسیب به خود دستگاه گوارش میزنه، معده را خراب میکنه و به دنبال او باقی بیماری هاست. المعده تو بیت الداء، خودش یا قانون طب اسلامی. اگر میخوای بیمار نشید، بایستی معده سالم داشته باشید. معده خودش خانه بیماری است، خودش منشأ بیماری است. اگر انسان مبتلا به دیابت میشه، منشأش خللی است که در معده به وجود میاد. المعده تو بیت الداء، معده اگر سالم باشه و غذا را خوب هضم کنه، انسان مبتلا به دیابت نمیشه. المعده تو بیت الداء، این خودش یه تئوری اسلامی. البته تئوری طب‌های دیگر باز مختلفه. در طب مدرن و طب شیمیایی مرکز قلب میدونن، میگن ضربان قلب آهنگ سلامتی است. خب این درسته، ولی اساس نیست، قبل از اون معده است. سلامتی معده آهنگ سلامتی است. این طب اسلامی، طب اسلامی مفادش اینه سلامتی معده و کار کرده مناسب معده آهنگ سلامتی است. تا وقتی معده سالم باشه و کارش خوب باشه، غذایی که انسان مصرف کند غذای سالمی باشه و جزو طیبات باشد، بدن سالم خواهد داشت. زیرا پیامبر می‌فرماید المعدتو بیت الدا، معده خانه بیماری است. پس چیزی که معده را تقویت میکنه، معده را سالم میکنه، اهمیت بسزایی داره. بحث کلن بحث گوارش، دستگاه گوارش و بحث معده اهمیت زیادی داره. یکی از حکما برای همه بیماری ها داروی معده میده. یکی میگه سردرد دارم، داروی معده میده. یکی میگه سرفه دارم، داروی معده میده. دیابت دارم، داروی معده میده. به استناد این روایت که میفرماید المعدتو بیت الدا، موفقم هست حدودی. حالا اینم میشه تجربه کرد، میشه کار کرد. معده خوردن، روش خوردن، نوشیدن، اینا همه تأثیر دار. در مورد معده و بیماری های معده تعبیرات مختلفی در روایات وارد شده. بعض این تعبیرات تعبیر به این که فلان چیز دباغی معده است، فلان چیز تقویت کننده معده است، فلان چیز برای معده زعبر، سبب رشد زعبر معده است، پرز معده است و این سبب نرمی معده. پس از این روایات شاید مشکلات معده را می دونیم به دست بیاریم. اما اون روایاتی که راجع به دباغی معده، از اون استفاده میشه که معده نیاز به دباغی داره. خب حالا این دباغی معده به چه شکل، میکانیزمش چیه، چه مشکلاتی از معده برطرف میکنه، این خودش مورد سوال است. خب ما میدونیم دباغی مال چرم است. چرم و پوست حیوانات را دباغی میکنن، دباغی میشه. خب این چه اتفاقی میفته، چه چیزی در این عمل دباغی صورت میگیره؟ اتفاقی که میفته اینه، اولین کاری که میکنن با دباغی کردن این است که رطوبت چرم و عفونت چرم را میگیرند و برطرف میکنن. اولین کارشون اینه، عفونت چرم، رطوبت چرم او را خشک میکنن، میخشکنن یه تا حدودی. البته اینجور نیست که کاملا خشک بشه، باید نرمم باشه. در دباغی، در عمل دباغی، در عین محافظت از نرمیش، نرمی چرم، رطوبتش، رطوبت اضافیش را میگیرن و عفونت و آلودگیش رو برطرف میکنن تا تبدیل میشه به این چرمی که ما میشناسیم. ازش کفش درست میکنن، ازش کیف درست میکنن. این چرمی که استفاده میکنیم این خصوصیت داره که یه اختصار خشکه، در عین نرمی که شکننده نباشه خشک هست و هیچ آلودگی و کثافتی چیزی نداره، چیزی شیک و پیک در میاد. این در معده هم همچه اتفاقی باید به وجود بیاد. اتفاق دیگری که در دباغی چرم به وجود میاد و حاصل میشه این است که ورمشه میگیرن، پوفیشه میگیرن. پوفیه وقتی رطوبتشه گرفتن پوست میشه نازک، تبدیل به یک لایه نازک میشه. این هم همین جوره ورم معده را میگیره تا تبدیلش کنه به یک پوست نازک و معمولی، یک پوسته، در واقع یک پوسته نازک و معمولی است. عمل دباغی روی معده صورت میگیره، رطوبت زائدش را میگیره، عفونتش را میگیره، ورمش را هم میگیره، تبدیلش میکنه به یک لایه نازک و در عین حال هم سفت و مستحکم. پوست خیلی استحکام نداره ولی بعد از دباغیش میشه مستحکم. کفش انسان میپوشه ممکنه 5 سال طورش نمیشه، اینقدر استحکام داره، اینقدر قدرت داره. با اینکه در پاست و این پوشش پاس که خیلی با زمین مواجهه، سنگینی بدن روش هست، حرکت هم هست ولی خیلی مقاوم محکم. این همین اتفاق در معده میفته. معده کارایی زیاده، فعالیتش زیاده، کشمکش در این معده زیاده، ولی دیوارهی میخواد که قوی باشه، مقاوم باشه، محکم و مستحکم باشه، شکننده و خشک نباشه، نرمیش نرمی هم داره، رطوبت نداشته باشه، معده نباید مرطوب باشه و نباید آلوده باشه، عفونت نداشته باشه، ورم هم نداشته باشه. پس پفیش و ورمش را میگیره. چیزهایی که برای معده این خصوصیت را دارند، اینا عمل دباغی در معده انجام میدن. و اما چی چیزهایی که باعث دباغی معده، البته از مجموعه روایات استفاده میشه که دباغی معده خوبه، برای معده مفیده، معده دباغی بشه خوبه، تقویت میشه، کارش بهتر میشه و به نحو احسن میشه. و اما چیزهایی که معده را دباغی میکنه، یه سری چیزها در روایات ذکر شده. اولین اینهاست، میفرماید خوردن باقلا با پوست، پوست باقلا، حالا یا پوست تنها یا خود باقلا با پوست، هر دو. خوردن باقلا با پوست دباغی معده است. خب این ظرائفی است که ائمه التفات دارن و مردم باقلا میخورن، منتها پوستش رو شاید کمتر مصرف کنن. ائمه بله، ائمه ما را متوجه میکنن، میفرماید زمانی که باقلا میخورید با پوستش میخورید، با پوستش بخورید که زیرا دباغی معده است. حالا سوال اینه کدوم پوست، کدوم پوست مراده؟ خب احتمال بیشتر مراد این پوست دوم، پوست اول نیست، پوست دوم. خب این بالاخره پوست باقلا بر او صادقه به هر شکل و به هر نحو، چه باقلای تر و تازه چه باقلای خشک در بازار، این پوستشه. این پوست دوم پوست خود دانه هاست. این احتمال زیادی هست که مراد از کلمه پوست باقله اینه. بله؟ نه، عرض کردم احتمال زیاد همین پوست دوم، یعنی پوست خود دانه، پوست خود دانه، دانه واحد، پوست خود دانه واحد این خصوصیت رو داره که معده را دباغی میکنه. و مردم باقلا میخورن، خشکش مصرف میکنن، تر و تازهش مصرف میکنن، خوب وقتی مصرف میکنن با پوست، با پوستش بخورن، زیرا این دباغی معده است، معده را دباغی میکنه به این معنایی که عرض کردیم. البته حالا این فرماید باقلا، باید باقلا ما یه مشکل اساسی نسبت همه تغذیه و این مسئله کود شیمیایی که اضافه میکنن، اینا را سمی میکنن، بیه نحوی سمی میکنن. باقلا منظور همون باقلای بومی، خصوص این دینهایی که ریزند، اینا بهشون کود نمیدن، کود شیمیایی نمیدن، بومی و کود نمیدن، اصلاح ژنتیکی هم نشده، اگر بومی باشه بهتره. خیلی خوب، پوستش داره دیگه، باید پخته باشه. حالا پختش هم خورده نمیشه، چرا سر بخوامش. خیلی خوب، این ولی به اطلاق شاید شامل اون پوست بیرونی هم میشه، پوست سبز بیرونی، هر دو پوست رو شامل میشه. ما اگر مخواهیم قدر متیقن در این روایت بگیریم، باید بگیم هر دو پوست انسان مصرف کنه، هم پوست اول هم پوست دوم، هر دو با هم مصرف کنه. بالاخره هر پوستی که مادر دباغی میکنه، هر کی هر کدوم مخواد باشه، مخواد اولی یا دومی، بالاخره ما استفاده کردیم و مصرف کردیم. قدر متیقنش استفاده از هر دو پوست، قدر متیقنش اینه، استفاده از هر دو پوست. بله، ولی احتمال بیشتر همین گونه که عرض کردم، پوست دوم و پوست نازک و پوست دوم مراده. بله به خاطر کود شیمیایی، کود زیاد بده. بله نه به خاطر کود. بله در باقله بیشتره، باقله بعضی ها. بله حالا اینا یه عده حساسیت دارن نسبت به باقلی. خب حالا این آیا اینی که ما میبینیم و مشهوره، این باقلایی که امروزه میارن حساسیت نسبت به اینها دارن؟ فابیس من نسبت به این باقلای امروزی حساسیت داری؟ مشهوده افرادی هستن وقتی باقلا میخورن میفتن، باید برن بیمارستان. این نسبت به این باقلای موجود در بازار. و اما اگر باقلا باقلایی است که بومی باشه و کد شیمیایی بهش داده نشده باشد، آیا این مسئله را وجود میاره یا نه؟ از روایات ما استفاده میشه درست برعکس. روایات میفرماید باقلا خون را زیاد میکنه. مشکل این فابیزمیا غلبه صفرا و کمخونی است، چون کمخونن میفتن. ولی اگر باقلا خودش کمخونی را درمان میکنه پس نباید بیفتن. جهتش همین کود شیمیایی است. مشکل اساسی ما همین کود شیمیایی است. بیشتر مشکلات تغذیه امروزی مال همین کودهای شیمیایی و اصلاح ژنتیک و سمپاشی است. الان دنیا، عرض کردم، دنیا برگشته به ارگانیک. شعار ارگانیک و اورجینال تو کل دنیا هست. هر چی میخوان معرفی کنم میگه این اورجینال است. اورجینال چی؟ طبیعی، یعنی اصلاح ژنتیکی نشده، یعنی کد شیمیایی داده نشده، یعنی سمپاشی نشده. این میگن بهش ارگانیک یا اورجینال. دنیا داره بر میگرده به اون سمت. حالا این کشورهای جهان سوم کی میخوان برگردن و این اصلاح را به وجود بیارن؟ مدت میخواد، یه تبلیغی میخواد، یه حرکتی میخواد، یه بالاخره پژوهشی تحقیقی هم میخواد. البته چیزی نیست که مخفی باشه، همه هم میدونن، همه هم خبر دارن. این مواد سمی، این کود شیمیایی، این سمپاشی ها یقینا ضرر داره و آسیب جدی میزنه. اصلاح ژنتیکی هم از همه بدتره. خیلی خوب، اگر باقلا اصلاح ژنتیکی نشده باشد و کد شیمیایی به او داده نشده باشد و سمپاشی هم نشده باشد، روایات میفرماید خون را زیاد میکنه. بس درمان فابیسم است معروف بین مردم. میگن باقلا برای حافظه خوب نیست، حافظه را برطرف میکنه. ولی مرس مستفاده از روایت برعکس، اصلا باقلا برای حافظه خوبه، حافظه را تقویت میکنه. حالا انشاءالله یه روزی روایتش خواهیم خون. حالا این مشکلات موجود مال باقلی موجود، یعنی اصلاح ژنتیکی شده است، یعنی سمپاشی و کد داده شده، کد شیمیایی داده شده باشه. نه قاعده یعنی بیشتر مصرف کنید. وقتی یه چیزی میگه شما مصرف کنید، شما مصرف میکنید و یا پیامبر میفرماید بیشتر مصرف کنید، معناش این است که حداقل دو برابر تا بیشتر صادق باشه. نه اون برای دباغی میگه که هر وقت باقلا خوردی با پوستش بخور، برای معده خوبه. داره خب بعضی ها نسبت به کد شیمیایی حساسیت دارن. خب اصلاح ژنتیکی شده که هست غیره. خب اصلاح ژنتیکی شده یقینا، اینا اصلاح ژنتیکی هست. نه دیگه اون میشه قیاس، قیاس دیگه، قیاس ابو حنیفه. نمیشه از موضوعی به موضوع دیگر تسریع داد. خیلی خوب، روایت باقلا واقعا خلاف اون چی که معروف است و شناخته شده است. روایتی داریم برقی در کتاب محاسن از بعض اصحاب عن صالح ابن عقبه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، شنیدم امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید، یقول میفرماید کل الباقلا بقشرهی، باقلا را با پوستش بخورید، کلو امر بخورید با پوستش، فانه یدبغ المعده، زیرا این معده را دباغی میکنه. بعید نیست این فابیسمیا، اینایی که با باقلا مشکل دارن، اگر باقلا را با پوست بخورن این مشکل براشون پیش نیاد، بعید نیست، نیاز به تجربه داره احتمال. چون امام میفرماید باقلا را با پوست بخورید، اگر باقلا با پوست نخوردیم ما خلاف امر امام عمل کردیم و بعید نیست هر بلایی سرمون بیاد. پس اگر این فابیسمیا باقلا را با پوست بخورن شاید این مشکل پیش نیاد. فرماید فانه دباغ المعده بقشره، فانه یدبغ المعده زیرا، این فانه به کی برمیگرده، به چی برمیگرده، به پوست برمیگرده یا به باقلا با پوست، هر دو. و حالا اونا که حتما زارن بومی، ما عرض کردیم بومی، ولی ما برای فابیسمی عرض میکنم اگر باقلا را با پوست بخورن شاید این مشکل فابیسم براشون پیش نمیاد، این مشکل نخواهند داشت. چون امام میفرماید کل الباقلا بقشرهی، امر امام اینه باقلا را با پوست بخورید، و اگر ما مخالفت کردیم معلوم نیست، ممکنه هر بلایی بر سر ما بیاد. بله، فابیس اینایی که صفراویند، فابیس، فابیس حالا اسم امروزی شه ولی در اصطلاح روایی میشه صفرا، اینایی که غلبه صفرا دارند وقتی باقلا مصرف میکنند، باقلای امروزی را عرض میکنم و بدون پوست خوردنش، باقلای امروزی باعث کم شدن خون، اصلا خونش میسوزه، خون طرف میسوزه و میفته تا جایی که بعضی ها تا نزدیک مرگ هم میرسن. این فابیسمیا این شکلیه، خونش میسوزه طرف میشه، ولی روایات ما میفرماید باقلا خودش خون تولید میکنه، مغز استخوان را تقویت میکنه و سبب تولید خون میشه. پس چگونه سبب کم شدن خون و سوختن خون بشه؟ بله، پس معلوم میشه اتفاقی تغییری که رخ داده اینه، همون کدهای شیمیایی، همین اصلاح ژنتیکی ها، همین سمپاشی ها، اینا سبب شده. فرمایید خواهی همون صفراست، الله هست همون صفراست، انزیم خود صفرا تا. خواهی این اصلاح جنیتیکی این کار رو میکنه. خب کد شیمیایی از 50 سال قبلم بوده، مال حالا نیست، به خصوص در شمال. الان باقلایی که ما مصرف میکنیم باقلای شمال است، شمال نوعا از کد استفاده مقدار زیاد، چون از زمین خیلی استفاده میکنه. پس دو مسئله میمونه، یه مسئله تو یکی پوست، یکی هم بگیم اصلاحش نتیجه شده است. کودش کود حیوانی؟ بله. وارد کن. خیلی خوب. این یکی تمام شد. بعدی آویشن است. آویشن هم برای معده حیاتی. روایاتی است که راجع به آویشن وارد شده خیلی زیاده. شاید به حد تواتر هم برسه. ولی بیشتر این روایات مفادش این است که آویشن سبب رویش پرز معده است و معده را از صاف بودن خارج میکنه و این برای معده خوبه. ولی یه روایتی داریم میفرماید در باقی معده. این روایت برقی نقل میکنه که آویشن انهو ید بغل معده را در باقی میکنه. البته آویشن مراد چون در روایات کلمه سعتر آمده. سعتر این آویشن شام است، در شام رشد میکنه. البته همه جا هم هست ولی بیشتر روی اون اطلاق میشه. آویشن شام بهش میگن سعتر. اینی که ما امروز استفاده میکنیم به عنوان آویشن مشابه اون است، خود اون نیست، مشابه اون است. شاید آویشن شیرازی نزدیکترین آویشن به آویشن شام است، به زعتر شام. ولی تجربه این را ثابت کرده که آویشن شام اثرش خیلی بیشتره، اثر متفاوتی داره. اگر کسی میتونه این را تهیه کنه بهتره. خوبه، مصلح میشه. خب حالا ببینید، ما یه دارویی میخواییم درست کنیم برای دباغی و تقویت معده. این داروی ما اولش باقلا با پوست است. ترکیب اولش اینه. ترکیب دومش چیه؟ آویشن است. ترکیب سومش فی انار است. درمان سوم و بله سومین چیزی است که معده را دباغی میکنه فی انار. البته روایات تعبیرات روایات مختلفه. بعضی ها تعبیر میکنن به پی شح، کلمه شح، پی انار. گاهی میگن قش، پوسته، پوسته انار یا پوست انار. خب حالا اینا رو باید بررسی کنیم کدوم یکی مراده. خب این روایات داله بر این است که انار، پوپی انار معده را دباغی میکنه. البته روایت به این زبان، به این شکل میگه خوردن انار با پی سبب دباغی معده میشه. خوردن انار با پی، شاید یعنی خود انارم دخل داره، دانه انارم دخل داره، هم دانه با پی دباغی معده است. پی به تنهایی نیست. یه نکتهی باید عرض کنم. امروز دباغی چرم ها توسط پوست انار، با پوست انار دباغی میکنن. این چرمی که درست میشه و به این شکل در میاد، به شکلی که کیف درست میشه، کف درست میشه، اینا با پوست انار، پوست انار درست میشه. حالا این روایت میگه این دباغی معده هم هست، پی انار دباغی معده است. ما چند تا بحث داریم و اون این است که مراد هر نتیجتا کدومه. این روایاتی که میفرماید انار را با پی بخورید، انار با پوست بخورید، مراد کدومه؟ در انار دو تا پوست وجود داره. یه پوسته نازک داره روی خود دانه هاست، یه پوستی هم داره. خب روایات تعبیراتش مختلفه. بعضی ها میفرماید پی انار، و پیش مشخصه، همون لایه سفیدش که ما بین پوست بیرونی و دانه های انار مشخصه. وقتی پوست میگن، حالا این پوسته نازکی که روی دانه هاست، این اگر کسی مصرف کنه مشکلی نداره، خیلی طعم انار را خراب نمیکنه، مزهش از بین نمیبره. ولی اگر مراد اون پوسته بیرونی، قضیه خیلی سخت میشه. کی میتونه پوست انار، هم خود گوسفندم نمیتونه پوست انار بخوره. آره، همون لایه سفیده که عرض کرد. همون بله این همون لایه های سفیده که شخم میشه، این پیشه، این به پویه لایه نازک هم داره که دانه ها را میپوشونه. اون قابل خوردن گفتم، عرض کردم قابل خوردن، اون پیه. چی؟ خود پویه، خود پوستش. خب چجوری خورده میشه؟ کار سختی. آجشاندش؟ نه، اینجا بگه بخورید، بخورید انار را با پوست بخورید. خب اون پیشه، خب این پیه انار میشه. خوردنش با پی، حالا روایت داریم که حضرت امیر انار را با پوست میخورده. حالا پوستش کدومه؟ این پوسته نازک که قابل تحمله، پیش تلخه و دهان را جمع میکنه و شاید خاصیت در همون پی. روایت معتبر ما از نظر سند میفرماید پی، خود پی انار. خب هستش با پی انار، حالا پیه، بیشتر پیه، چون پوست بیرونی هست کردم که خود حیوانات هم نمیتونن بخورن، پوست نازک همشه خیلی تأثیری ندار. بعید نیست مراد همون پیه، چون روایتش از نظر سند از همه معتبرتره. پیه انار باید مصرف بشه. میگه انار را با پی بخورید. خب ما کار نداریم در روش خوردن، میخوای دانه ها را به تنهایی بخورید مصرف کنید یا با پی میخوای بخورید، مشکلی نیست. اینی که مهم، ما میخواییم دارو درست کنیم، در این داروی ما باید یه دانه انار خشک اضافه کنیم، یه پی انار خشک. پی انار را خشک کنیم و به دارومون اضافه کنیم. داروی ما تا حالا باقلی با پوست بود، آویشن بود و علاوه بر این دوتا انار با پی. انار چون روایت میگه انار با پی، نفرموده پی انار. در دباغه چرم پوست انار، ولی در دباغه معده دو چیز، یکی خود انار دانه هاش، یکی هم پیشه. این دوتا را باید خشک کنیم و به دارومون اضافه کنیم. آرام آرام دارومون داره کامل میشه. بله؟ البته روایت مختلفه، بعضی ها میگن می خوش، بعضی ها میگن شیرین. همش بعید نیست، اینا را اضافه کنیم. خلاص حالا که قرار دباغیه، مثل دباغیه چرم از پوستش است. روایتش را بخونیم. یه روایتی میفرماید که از کلینی نقل میکنه با سندش از امام صادق صلی الله علیه و آله، کل رمان به شحمهی، انار را با پیش بخورید. کلو امام میفرماید، امام میفرماید، بس مسئله شوخی نیست، صیغه افعال هم هست. کلو بخورید. کلو رمان بشحمهی فإنهو یدبغ المعده زیرا، این معده را دباغی میکند. و یزیدو فی الذهن، ذهن را تقویت میکنه، هوش را تقویت میکنه. خب این چیز عجیبیه، مهمیه، ذهن را هم تقویت میکنه، هوش انسان را زیاد میکنه. خوردن انار با پیش هوش انسان را زیاد میکنه. پس یه دارویی برای هوش هم پیدا کردیم، و اون خوردن انار با پیش، هم دباغی معده است هم برای هوش خوبه. اونی که مربوط به بحث ماست دباغی معده است. چی چیزی دباغی معده؟ میفرماید کل رمان انار را، یعنی دونه هاش، بشحمهی با پیش، فانهو، حالا این فانهو احتمال داره به انار برگرده، یعنی انار با پی، زیرا انار با پی معده را دباغی میکنه. بس ما مجبوریم هم دانه هم پی را خوش کنیم، هر دو برای تهیه داروی دباغی معده و تقویت کننده معده، هم دانه هم پی، هر دو احتمال داره. فانهو خود پی، پی به تنهایی دباغی معده است. خب خود پی به تنهایی اضافه میکنیم، ولی احتمال بیشتر هر دو مراده. بله، البته این روایت هم مطلقه، نفرمودر انار شیرین، انار میخوش، انار ترش، همه اینها را شامل میشه. ولی روایات دیگری تقیید میزنه، بعضی ها میخوش میگه. روایت دوم اینه، کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله، قال کل الرمان، بله کل الرمان المز، این اشتباهی چاپ شده، مر، مر یعنی تلخ، تلخ انار تلخ نیست، مز، مز یعنی میخوش، کل الرمان المز به شحمهی واپیش فنهو یدبغ المعده. حالا یه قیدی اضافه کرده، انار میخوش با پی در باقی معده است، با پی انار. خیلی خوب. ولی خود روایت دیگری هم فرمای شیرین اختصاص به میخوش نداره. روایتی هم داریم پوست را میگه، باز برقی نقل میکنه از پیامبر، فرمودن کل رمان به قشره، انار با پوستش بخورید. کل رمان به قشره، قشر یعنی پوست، انار با پوستش بخورید، فانه دباغ المعده، زیرا این دباغی معده است. خب این پوست که عرض کردم، پوست بیرونی زیاد قابل خوردن نیست، احتمال داره لایه نازکش مراده، احتمال بله باب، بله دباغی باب، من قدم تیقش مده، فانه دباغ الباب، شکم را دباغی میکنه. خب این روایت دلالت وسیع تره، خود معده به تنهایی نیست، شکم، حداقل دستگاه گوارش، یعنی روده ها را هم دباغی میکنه، فقط معده نیست، روده ها را هم دباغی میکنه، بق، شکم، مگر اینکه بگیم این کنایه از معده است. بله خب حالا روایت مختلفه، بس بنابراین دو روایت داریم، فرمای شح پی، یه روایت داریم میفرماید قشر، البته قشر اگر بگیم قشر شاید شامل پی هم بشه. میمونه این پوسته بیرونی، آیا شاملش هم میشه یا نمیشه، یقینا اون میاره باره دیگه، باید درمان کرد. خب اما روایت پی عرض کردم از نظر سند معتبره، روایت پی اعتبارش بیشتره تا روایت پوست و قشک روایت برقی. مؤید روایت پی روایت دیگری است که در کتابها نقل شده، مانند کتاب دعام الاسلام نعمان از علی از حضرت امیر صلی الله علیه و آله، انه کان یاکل الرمان بشحمه، حضرت امیر انار را با پیش میل میفرمود، و یا امر بذلک، امر میکرد که واپی خورده بشه، و یا قل هو دباغ المعده، و میفرمود که این دباغیه معده، دباغیه معده، و لیس من رمانتن الا و فیها حبت من الجنه، نیست اناری مگر یا دانه ای از بهشت داره، دانه بهشتی داره، فان شذ منها شف خذوه، اگر یه دانه هاش متفرق بشه رو زمین بیفته بگیرید و بخورید، چون ممکنه این دانه ها خودش دانه بهشتی است. باز هم از حضرت امیر نقل شده، من اکل الرمان بشحمه، علی اکل الرمان، من اکل الرمان بشحمه دبغه، بله دبغه معدته، کسی که انار را با پیش میخوره معدش را دباغی میکنم. روایت دیگر از حارث بن المغیره، قال شکوت لابی عبدالله علیه السلام ثقلا اجده فی فؤادی، شکایت کردم به سوی امام صادق، یه سنگینی که در دل دارم، وقتی غذا میخورم احساس سنگینی میکنم، روی دلم یه سنگینی است. بله و کثرت التخمه، زیادی هم، زیاد هم مبتلا به تخمه، احساس سنگینی و پرخوری است. من طعامی، فقال تناول من هذا الرمان الحلو، امام فرمود از این انار شیرین بخور، و کله بشحمه، با پیش بخور. البته اینجا دو تا امر داره، یکی فرماید تناول هذا الرمان الحلو، این انار شیرین بخور، برای همین تخمه، برای احساس سنگینی مناسبه. این یه امر، امر دیگر میفرماید و کلهو بشحمی. این تجزیه امر، یعنی دو تا امر، یعنی هر کدوم این خاصیت داره. انار به تنهایی، انار شیرین به تنهایی سنگینی دل را از بین میبره، برطرف میکنه. خب خوردنش با پیش هم همین خصوصیت را داره، و کلهو بشحمی دو تا امر داره، اون مرتبه اول، این مرتبه بالاتر. نه خواهی، روایت میگه خودش اون آقا شکایت کرده از سنگینی، امام فرمود انار را با پی بخور، این سنگینی را برطرف میکنه، معده را دباغی میکنه. البته روایت مطلقه، ولی ظاهرش این است که پخته باید باشه، چون مردم باقلای خشک نمیخورن، چون امام فرمود کل الباقلا بقشره. حالا اگر پودر بشه خوبه، تفت داده هم بشه که سویق باقلا باشه، تفت داده بشه یک کم از حالت خامی در بیاد و به دارو اضافه بشه. چهارمین، البته بعید نیست این تفصیل، ولی کلن انار چون سرده بخونه که برای صفراوی ها خوبه. کلن انار طوری نیست، وقتی امام فرمود دیگه تمومه، یه دباغی برد. خیلی خوب، البته چون بافوستش مصلحش هم در کنارش باید باشه، اونی کشی مفهم فرمایید شاید خود باقلا. بله، بله، حالا این که باید بجوان یا نجوان، بجویدن که یقینم بهتر، بله سالم در میاد. اگر جویده بشه شاید یه بوست میارد، طبیعیه. پنج و چهارمین درمان دباغی معده است به است. برقی نقمه سفرجل ید باغ المعده و یشد الفعاد، قلب را تقویت میکنه، معده را دباغی میکنه. پنجمین دباغی معده سیب است. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ان امیر المؤمنین قال، حضرت امیر فرمود کل التفاح، سیب را بخورید، فانه یدبغ المعده، زیرا این معده را دباغی میکنند. ششمین درمان، های دارومون داره تکمیل بشه، سیب هم باید به دارو، بله نه نگفتن، سیب را هم باید اضافه کنیم، سیب را ورق ورق کنید، خوش کنید، آسیاب کنید، به این داروی ما اضافه کنید. نه، سیب بنانی، روایت لبنانی، روایت بیشتر روی سیب لبنانی تاکید داره. ششمین چیزی که اضافه میشه به این دارومون، غبیره یعنی سنجد. کلینی در کافی نقل میکنه، انه یسخن الکلیتین، غبیره سنجد کلیه ها را گرم میکنه. اینایی که مشکل کلیه دارن، تنبلی کلیه دارن، کمکاری کلیه دارن، کلیه پروتئین دفع میکنه، کلیه گلوکز دفع میکنه، خوب از سنجد استفاده کنن. سنجد کلیه را گرم میکنه، کارش را به کارایش را بهتر میکنه. نه ببین، انار باقلا میخورن بدون پوست، انار میخورن بدون پی، خب اینجوریه دیگه. دقیق رو سفارش ائمه را رعایت نمیکنن، اگر سفارش پیامبر و ائمه را رعایت بکنن مشکلاتی براشون وجود نمیاد. چی؟ کدوم؟ سنجد فشار زیاد میکنه؟ خوبه، چرا خوبه؟ خیلی عالیه. یوسف برای فشار خوبه، چون کلیه را گرم میکنه، فعالیت کلیه بیشتر میشه، نمک را از بدن دفع میکنه و فشار میاد پایین. چیز اینجاد؟ سیب؟ نه، سیب بدون پوست. باید حالا انشاءالله یه روزی بحثش قایم کرد. سیب پوست میگم اپانتیس میاره، حالا کار نداریم. این سیب را ورق ورق کنید، خوش کنید، آسیاب کنید، یعنی میخواید تف بدید یا تف ندید، این هم اضافه کنید به داروی دباغی معده. نه دیگه نمیدونم اینجا که، چون عادت مردم این است که دونه را نمیخورن. بله، هفتمین درمان به الان میخوریم. بله، هفتمین چیز نان برنجی است. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلی الله علیه و سلم، اطعم ال بله اطعم المبطون خبز الارض یا الارض، اینی که مبتلا به اسهال است نان برنجی بدهید. فما دخل جوفه جوف المبطون شيء انفع من، کسی که اسهال داره چیزی مفیدتر از نان برنجی برای او وجود ندارد. اما انه یدبغ المعده، زیرا اما اینکه این نان برنجی معده را دباغی میکند. و یسل الداء سلا، بیماری را از بدن بیرون میکشد، بیرون کشیدن است. خیلی خوب، این روایت داله بر اینه که نان برنجی هم معده را دباغی میکند. علاوه بر دباغی معده، بیماری را از بدن بیرون میکند. شاید از این روایت علت بیرون آمدن بیماری همون دباغی معده است. اما انه یدبغ المعده و یسل الداء، چون معده را دباغی میکند بیماری را از بدن خارج میکند. به قرینه اون روایت که میفرماد المعده تو بیت الداء، بیت الداء، پس اگر معده دباغی بشه، قوی و مستحکم بشه، کارایش بهتر بشه، بیماری را از بدن بیرون میکشه، بیرون کشیدن است. این هفتمین درمان بود. هشتمین درمان شیر گاو است. خب روایت شکا بعض الاصحاب الى ابی جعفر الباقر علیه السلام، به امام باقر و به سوی امام باقر یه شخصی شکایت کرد. ذربن وجده، ذربن یعنی اسهال. فقال له، امام فرمود ما یمنعک من شرب البان البقر، چرا شیر گاو نمیخورید؟ فقال له شربتها قط، بعد امام بهش فرمود که شما خوردی تا به حال شیر گاو؟ قال له نعم، آره خوردم، مرارن، خیلی مرارن، مکرر من این را مصرف کردم. امام فرمود قال کیف وجدتها، چگونه دیدی؟ بعد فقال، این باز امام می فرماید، هرچند ظاهر روایت اون شخص گفته، یعنی جواب سوال امام که امام پرسید کیف وجدتها، چگونه دیدید، اون داره جواب میده. ولی از روایات باقی و نقلهای دیگر فقاله نداره کیف وجدتها. بعد اینجوری فرما تدبغ المعده، معده را دباغی میکند. و تکسو الکلیتین الشحم، سبب تقویت بدن قلوپی را زیاد میکنه، غده ادرنال را تقویت میکنه. بله، و تشهی الطعام، سبب اشتهای غذا هم میشود. خیلی خوب، حالا این هم به دارومون میتونیم اضافه کنیم. ولی خب شیر نمیشه اضافه کرد به دارو. شیر اگر اضافه کنیم خیلی زود کپک میزنه، به عنوان داروی مندگاری نخواهد بود. البته با وجود شیر خشکی که امروز درست میشه شاید مسئله حل بشه. میتونیم به این دارومون شیر خشک خوب، نه خارجی، شیر خشک خوب که از شیر گاو درست شده باشد به اون اضافه کنیم، یا ما اون را بخشک کنیم. میشه با شیر بخور، میشه بهش سفارش کنیم که این دارو را با شیر مصرف، اونم شیر گاو، اینم چیز خوبی است. بله، نان برنجی دیگه همون برنج را آسیاب میکنن و نون تهیه میکنن، آرد میشه مثل بقیه آرداست. خیلی عالیه. نون برنجی یه خصوصیتی که داره در ماه رمضان خیلی خوبه مصرف بشه، کسی که میخوره 24 ساعت سیره. فانه بیشترین چیزی که در شکم باقی میمونه و از بدن خارج نمیشه همون نان برنجی است. نهمین درمان کمثره. برنج مثل نان برنجی نیست، این خاصیت نان برنجی رو ندارد. خوبه برنج ولی خاصیت نان برنجی. کلینی نقل بله؟ زیاده؟ شیرین پزه البته با شکر قاطی بکنه. آره داره، نان داره. شیرین نان برنجی به خصوص کرمانشاه زیاد داره. خیلی خوب کلینی نقل میکنه. الکمثرا یدبغ المعده. کمثرا یعنی گلابی. معده را دباغی میکند. و یقویها. معده را تقویت میکنه. هو و سفرجل سوا. گلابی با به یکیست. خاصیتشون یکی. معده را تقویت میکنند. دباغی میکنند. خواص بله گلابی و خواص به یکیست. پس از این روایت هم حال حالا بوده، حتما بوده. ها نارس چی میچینن؟ خیلی خوب تمام شد. پس این دارومون تقریبا تمام شد. این روایت میفرماید الکمثرا بله یدبغ المعده و یقویها، معده را تقویت میکنه. هو و سفرجل سوا و هو علی الشبعی انفع. ببین میوه ها در طب اسلامی هر کدوم زمان خاص خودشه داره. کمثرا یعنی گلابی بعد از قضا، علی الشبعی بعد از سیر شدن، انفع منه علی الریق، بهتر از اینکه انسان ناشتا مصرف کند بعد از قضا. و من اصابه طخاون، کسی که مبتلا به سنگینی و رودل می شود، فلیاکله گلابی بخورد، یعنی علی الطعام بعد از قضا. پس زمان خوردن گلابی هم معلوم شد، اون هم بعد از قضا. خب برای سنگینی و رودل کردن هم خوبه و علاوه بر این دباغی معده است. دارومون تکمیل شد. این گلابی را ورق ورق کنید و خشک کنید و آسیاب کنید و به این دارو اضافه کنید. داروی دباغی معده ترکیبی است از باقلا با پوستش، آویشن و علاوه بر اون انار با پیش، دانه انار با پی خشک شدهش، و علاوه بر این سنجد و به و سیب و شیر گاو، نان برنجی و گلابی است. ترکیب دهگانه تقریب سنجد. البته اینجا فرمای سنجد بخوری سنجد، نه مراد هستش نیست، اون هستش قابل خوردن نیست. بله میشه، ضرر نداره. بعد از قضا هر کدوم در زمان خودش مصرف بشه، ولی به شکل دارو وقتی خوش شد این قیود از بین میره.